خارج فقه و اصول، جلسه 75، شنبه 24/2/1401.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعت ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه ارک توعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اهدنا لما اختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. خدای بزرگ رو شاکریم که این مصیبت رو، این بلیه رو، این امتحان رو به شکلی از امت اسلام، از خلقش رفع کرد، گرچه خب هنوزم کم و بیش حضور داره ولی خب از اون شدتش هاست. خدا رو شاکریم انشاءالله که سایر بلیه ها و امتحانات هم انشاءالله حل بشه، مشکلات کشور به شکل آبرومندی حل و فصل بشه و کاری که نمیتونیم برای درگذشتگان بکنیم، اونایی که در این مدت با این بلیه یا سایر بلیه ها رفتن از بین ما، روحشون رو شاد میکنیم با ذکر یک فاتحه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الرحمن الرحیم مالک یوم الدین استعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. اگر فراموش نکرده باشید، ما قبل از رمضان گفتیم که باید تو اون حلقه اول، حالا اینا دیگه توضیح دادیم درسای گذشته، چون در اصول فقه محور حکم شرعیه، باید احکامی که مربوط به حکمه بیان کنیم و تعجب میکردیم که چرا بزرگان این مسائل رو مطرح نکردن. به هر صورت یکی از بحث ها این بود که آیا احکام شرعی از مصالح و مفاسد تبعیت میکنه یا نه. خب خیلی تأثیر داره در اجتهاد. بحث شد، نظرها نقل شد و رأی ما این شد که ولو ممکنه بعضی احکام مصلحت در خود جعلش باشه، ولی اگر جایی مصلحت باشه یا مفسده حتما حکم شرعی هست. یعنی حکم شرعی کاشف هست، انن اشتباه دارم میکنم، مصلحت و مفسده کاشف هست لمن از حکم شرعی، ولو حکم شرعی کاشف نیست انن از مصلحت و مفسده. حالا اگر شما بزرگواران مطلب رو گرفتید و اونه که صدا رو میشنون گرفتن، اگر نه چون در کتاب فقه و عقل این بحث مفصل آمده اونجا رو ببینید. بحث بعدیمون که ما خیلی اختلاف داریم با معاصران خودمون، بحث امکان فهمه. آیا مصالح و مفاسد مورد نظر شارع قابل فهمه؟ قابل فهمه؟ مثلا مصلحت مورد نظر شارع رو بفهمیم که بعد ازش حکم شرعی کشف کنیم. ما گفتیم که فی الجمله قابل فهمه در مقابل کسانی که میگن للمرغ رجلن واحدا، مرغ یه پا داره و قابل فهم نیست. ادلم اومده، ادله موافق مخالف. نه واقعا میشه بعضی وقتها یه مصالحی درک کرد و بر اساس اون مصالح حکم شرعی رو در آورد. ما مثل آقای خویی نیستیم که میفرمایند قاعده ملازمه کبراییه که صغرا نداره. آقای خویی یا شیخ انصاری که رکون به این مطلب مشکله. نه دیگه، حالا باید ببینید. جالب اینه که ما در اون کتاب فقه و عقل عرض کردیم که خود این آقایون هم یه جاهای این کار رو کردن، یعنی یه سیاست یه بام و دو هوا از آقایون دیده میشه. و خب میدونید که این دوتا مطلب تو فقه و عقل هست، چون بعضی آقایون مراجعه بیشتر میخوان. دوتا مقاله هم من دارم، هم برای تبعیت هم برای امکان فهم. آخرین جمله‌ای که قبل از رمضان ما دیگه با شما خداحافظی کردیم دربارش همین بود: اعتقادنا، الان برگه رو نگاه کنید، خط اول، علا امکان الفهم، البته علا وجه محدد، فصلناه فی الکتاب. من یه چیزم به شما عرض بکنم فضلا، چون این بحثا مفصلش در کتابهای ما آمده، من دیگه اینجا ازم توقع نداشته باشید که دیگه اون مفصلها رو تکرار کنم، چون خیلی هاتون میدونم کتاب رو بعضا نه یک بار، دو بار، سه بار، هر چه اختزا بوده خوندید، یا اونه که صدا رو میشنون. خب باید مراعات کنیم. از طرفی هم باید این مقدارم پیش بریم. اگر یه چیزی نوشتش هست دقیق با حوصله، دیگه از ما انتظار نداشته باشی که در کلاس بخوایم توضیح بدیم. البته در کلاس هم جوری برگزار میکنیم که اگر کسی اونا رو هم ندیده اطلاعاتی به دست بیاره. خب حالا امروز چی میخوایم بگیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید اگر احکام تابع مصالح و مفاسده، آقایون اینجور میگن دیگه، ما همینو میگیم، خب سنجه های کشف مصلحت چیه؟ به قول عرب ها معایر، معیارها. برگر رو داشته باشید، عنوان اینه: معایر و کشف مصلحت شرعیه و مبانیه، بعدیش ترتیب المصالح و الجهات المسئوله فی الکشف و تشخیص. این فضلا چهار تا بحثه ها، یه شماره من زدم برای اینکه قصد مفصل وارد شدن نداریم، و الا چهار تا بحثه. دست منو نگاه کنید، چهار تا رو تحویلتون میدم. یکی بحث سنجه هاست. خب شما میگید مصلحت، بله، کشف مصلحت، سنجه های کشفش چیه، معیارها چیه، ما باید بر اساس چه معیارهایی بگیم اینجا مصلحت کشف شد یا کشف نشد. میدونید این بحث چقدر در بحثای فقه اجتماعی، فقه سیاسی، اونجایی که فقیه میخواد گزاره های سیاسی رو استنباط کنه، خب نمیتونه مصالح رو نادیده بگیره، مخصوصا در وقت تزاحم دوتا مصلحت، دوتا مفسده، مصلحت و مفسده تزاحم میکنن، سنجه های کشف مصلحت چیه که حالا وقتی توضیح میدم بازم متوجه میشید منظور از سنجه چیه، مبانی کشف چیه. میدونی که ما یه سنجه داریم که بیشتر مال روبناست، یک مبنا داریم که زیربناست. بازم عجله نکنید، نگران نباشید، ادامه درس و برگه روشن میکنه. یه بحثم بحث ترتیب مصالحه. اگر تزاحم شد، اگر تزاحم نشه که هیچ، خب اما اگر تزاحم بشه مصالح چجوری باید ترتیب پیدا کنه، مستندات ترتیب چیه؟ دیدید آقایون میگن اگر کسی مشغول نماز طلبکار اومد، اگه میتونه تو نماز طلبشو بده بده، اگر نمیتونه بده نمازشو بشکنه. اینه دیگه، مگه نیست؟ نمازشو بشکنه. خب نماز حالا بنابر قولی که شکستنش حرام باشه، قطع نماز حرام باشه، از اونورم اداء دین واجبه، خب کدام مقدمه؟ میگید فقها فرمودن نمازو بشکنه. بسیار خوب، سند چی؟ مستند. حالا همش هم که ما روایت نداریم که، میدونید خیلی وقتا بحثای اجتهادی کارشناسی میاد در امر حکومت. خیلی وقتها حکومتها گیر میکنن دیگه. الان مسئله روز کشور که همتون هم درگیرید، این بحث مثلا حذف ارز ترجیحی که محل بحثه، یا به قول آقایون جراحی اقتصاد کشور. خب میدونی این تزاحم دیگه، تزاحم دیگه. از طرفی خب بخوان حذف کنن، همین فشاری که الان میبینید، سر و صدا، خب حتی ممکنه خدای نکرده این وسطها کسی مثلا آسیب ببینه، یه بخشی از مردم آسیب ببینن، آسیب اقتصادی، آسیب جانی، حتی امنیت کشور. و از اون طرف مثلا کارشناس ها میگن چاره ای نیست، این باید صورت بگیره. خب در یه همچون مسئله حکم شرعی هم مطرح میشه دیگه. نگیم خب اینو کارشناس ها، کارشناس میتونه فواید کار رو بگه، اما یک کسی باید حکم بکنه یا نه؟ خب ترتیب المصالح. و بحث بعدی اگر عنوان رو نگاه کنید، جهات مسئول در کشف و تشخیص. این اگر خیلی بخوام براتون فارسی کنیم میشه فرد یا نهاد تشخیص مصلحت. ما یه چیز نداریم در کشف به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام. حالا شما اینو قید نظام رو نیارید، نظام یه مصداقش باشه. نهادی که میخواد تشخیص بده کیه و چیه؟ فضلا من این بحث رو مفصل در فقه و مصلحت، البته اون آخرش که نهاد تشخیص باشه، هم در فقه و مصلحت هم در فقه و عرف آوردم. مثلا چیزی حدود بله 100 مثلا خورده صفحه، 120 صفحه، اگه آدرس رو نگاه کنید متوجه میشید. ولی دوستانم برای شما مثلا در دو جلسه عناوین بحث رو بگم. حالا یه کسی میگه همین برام کافیه، خیلی خوب. یه کسی میگه نه من باید برم کار کنم، اگه قبلا کار نکرده آدرس هست نگاه کنید و از اونجا بردارید. بلا 120 صفحه بخوام بگیم دو سه ماه باید بحث کنیم. پس شد 4 تا بحث فضلا: سنجه های کشف، مبانی کشف، ترتیب المساله و نهاد تشخیص. اما قبل از همه اینها یه مقدمه، خود این مقدمه خودش بحثیه. ببینید وقتی میگیم مصلحت، احکام تابع مصالحه، تابع مفاسده، اونجایی که واجب مصلحت میگن، اونجایی که حرام مفسده میگن. ببینید البته من هر وقت میگم مفسده، عدم مصلحت عدم مفسدم هست، اینو دیگه هی نخواد من تکرار کنم. مصلحت که شامل عدم مفسده هم میشه، در یه تقسیم کلان 3 قسمه. یه مصلحت بهش میگیم مصلحت مبدأ، ببخشید مبنا. یک مصلحت مصلحت مبدأ، یک مصلحت مصلحت معیاره. شاید اولین بار میشنوید، نمیدونم، چون اینا تو کفایه و رسالینا که بحث نشده. حالا توضیح میدم، مثال میزنم، نگرانیتون برطرف میشه. ببینید یه دفعه ما میگیم کاری به حکم خاص نداریم، چنانچه کاری به مصلحت خاصی نداریم، کلی نگاه میکنیم. میگیم اشاعره مصلحت رو قبول ندارن، اونا اینطورن دیگه، میدونید که عموم اهل تسنن احکام و تابع مصالح و مفاسد نمیدونن. حتی خیلی بدشون هم میاد، بگم بهتون یه وقت تقیه کنید جلوشون، زودی هم حکم تکفیر صادر میشه متاسفانه. اونا میگن یعنی چه احکام تابعه؟ میگه خدا تابعه، کسیه تابعه چیزه. لا یسأل اما یفعل و هم یسألون. این حرفی که دیگه مفصل تو کتابه که هست آوردیم ما. خب ببینید این مصلحت ما اسم میذاریم مصلحت مبنا، ولذا به طور کلی میگیم احکام بنا شده بر مصالح و مفاسد. هر وقت نگاهمون اذا لوح زد، اذا اخذت کلیتن و علا وجه عام، نسمیها به مصلحت هی المبنا، مبنایه. ولذا میگن احکام بر اساس مصلحت اندل امامیه و مثلا معتزله و بر مبنای مصلحت نیست اندل اشاعره. این بهش میگیم مصلحت مبنا. اما یه مصلحت داریم که در واقع برای شروع حکمه، ولی حکم دائر مدارش نیست. میتونید یه مثال بزنید؟ مثال خیلی داره ها، حالا یه مثال کلیشه‌ای که تو کلماتم اومده. یه مصلحتی در نظر بگیرید که مبدأ یعنی نقطه شروع، اینجا دیگه باید یه مصلحت خاصی برای حکم خاصی، اخذت علاوه چن خاص و فی موردن و واقعت خاصه، عبارت برگه اینه دیگه، در نظر بگیرید. ولی برای شروع حب معلوم نیست حب دائر مدارش باشه. مثالی که گفتم وجود داره، مثال عده است در خانم ها. در روایت داریم انما العدتو للماء یا من الماء، انشاءالله که درست چون دارم به حافظم اعتماد میکنم، انما العدتو للماء یا من الماء. امام میفرماید میدونید چرا زن باید عده نگه داره؟ به خاطر احتمال مثلا نطفه و ما یعنی اسپر، و ممکنه زن حامله باشه. اگر امروز طلاق بگیره فردا ازدواج کنه، اختلاط میاه پیش میاد. پس ببینید اینجا مصلحت عده در خود روایت آمده که عده نگه داشتن زن برای اینه که اختلاط میاه پیش نیاد. انما العدت من الماء یا للماء، ما یعنی اسپرم، یا اگه با تخمک کشکیل شده باشه نطفه. خب حالا سوال، اگر زنی باشه نازاست، زنی باشه رحمشو برداشتن، بله، زنی باشه که اختلاط میاه پیش نیاد، آیا میتونه امشب طلاق بگیره فردا صبح ازدواج کنه؟ حتی اون مواردی نباشه که یائسه باشد و دخول نشده باشه، اونا که معلومه. نه، همین مورد که باید عده نگه داره. اینجا به ما میگن اگر از مجتهد سوال کنیم میگه نه. میگیم پس این مصلحت چی میشه؟ مصلحت که اونجا نیست. میگن این مصلحت حکمته. کلمه حکمت رو نشنیدی؟ خیلی جسارته، حتما شنیدی. میگن حکمت مبدع حکم هست، اما حکم دائر مدار اون نیست. دائر مدار اون نیست. دوستان ما اسم اینو گذاشتیم برای اولین بار در کتاب فقه و مصلحت، مصلحت مبدع. به نظر نام قشنگی هم هست، یعنی خودش داره خودشو به اصطلاح ساپورت میکنه، یعنی خودشو میرسونه. مصلحت مبدع یعنی مبدع حکم. اما یه مصلحت داریم، مصلحت چی؟ سومیش چیه؟ نمیخواد نگاه برگه کنید، حلال نیست دار. مصلحت مبنا کلی، مصلحت مبدع، مصلحت معیار. مصلحت معیار یعنی مصلحتی که اصلا معیاره، حکم دائر مدار اون میچرخه. اگر باشد حکم میاد، برود میرود. در واقع اون مصلحت موضوعه. در مثال کلیشه‌ای که میزنن، البته خیلی هم کلیشه‌ای نیست چون واقعیت هم داره، میگن اگر شارع بفهمد که الخمر حرام لاسکارهی یا لعنه مسکر، حالا لاسکارهی میگن نه اون فایده نداره، میگیم بسیار اشکال نداره، میگیم لعنه مسکر. میگن اینجا یا مثلا لعنه یزول العقل، عقل رو از بین میبره. میگن معیار زوال عقله. لذا اگر یه خمری باشه زوال عقل نیاره، برابر این که پاک باشه. حالا چون نجاستش یه مسئله دیگه است، حالا یه کسی مثل مرحوم اردبیلی بگه شبهه کنه در نجاستش، خب اسکار نداره دیگه، شده مثل نوشابه. یا از اون طرف یه چیزی باشه که اسکار داره ولو خم نیست، قرص، کپسول گرده، ولی خب اسکار میاره، میگن این دلیل شاملش میشه. در مثالهای مباحث کیفری مثل که جاهای امام فرمودن اگر کسی در ازدحام کشته بشه دیش بر بیت المال، لعنه لا یبطل دم امرئ مسلم. یه جا دیگه داره چون حق احدی نباید از بین بره. گفتن این قابل سرایته، این مصلحت عدم بطلان و عدم هدر رفت خون مسلمان، این معیاره. خب اگر این باشه یدور الحکم مداره. اینو دوستان اونو میگفتن حکمت، اینو چی میگن؟ علت میگن دیگه. فرق حکمت و علت رو همین میدونید دیگه، بارها شنیدید. پس نگاه دست من میکنید، ما اینو رو مصلحت پیاده کردیم، مصلحت مبنا، مصلحت مبدا، مصلحت معیار. در عین حال برگه رو انشاءالله شب با دقت بیشتری میبینید، آدرسم که هست. من جای شما باشم این بحثا رو، چون یه بار که بیشتر آدم نمیخونه اینا رو، مثلا چند بار میخواد خارج اینا رو ببینید. و اینا هم که چیزایی نیست که مثلا ببینید یک کسی بگه من میخوام مجتهد بشم، میخوام استنباط، اما کار به اینا ندارم. خب کار به اینا نداری، نمیتونی یه استنباط به روزی فنی داشته باشی. انشاءالله وقت بگذارید حتی الامکان همون بحثا رو ببینید، اینا هم که هست. این دوستان مقدمه بودا، لذا من خواستم وارد بشم، گفتم اول یه مقدمه. اما حالا بریم سراغ تیتر، سراغ عنوان. عنوان چی؟ با چی شروع میشه؟ معایر الکشف، درسته؟ کشف المصلحه، سنجه های کشف. شما مطلبی دارید؟ فقط بلند چون ضبط میشه. خدا خیرتون بده، سوال خوبیه. ببینید از نظر نگاه، از نظر ملاحظه که میگیم اینا قسیم همه، یعنی شما وقتی ملاحظه میکنید به طور عام، غیر از ملاحظتون هست به طور خاص. ولی وقتی میخواد پیاده کنید اون مصلحت مبنا، شخصیتی مستقل از این دوتا نداره. خدا خیرتون. مطمئن ما چون داریم نگاه، ازا اخذت از این جهت من قسیم قرار دادم، وگرنه در تحقق خارجی همی که گفتم. بسیار خب، بسم الله الرحمن الرحیم. تتمه وقت رو بریم سراغ معایر. میخواد برگر رو یه نگاه بکنید ببینیم تا کجا اومدیم، بعد از همونجا شروع کنیم. ببینید صفحه 83 باید پایین صفحه باشه. و معایر الادراک پیدا میکنید، سنجه های ادراک، وسط صفحه هست. بله، حالا من برگه من پایینه. فی اصلها و نوعها، هیه الادراک القطعی للعقل صراحت النص المعتبر او ظهوره و مناسبات الحکم والموضوع. سه، القاء الخصوصیه و تخریج المناط القطعی و تنقیح او. چهار، ول استقرا. درسته؟ خب اینا کتابو که نگاه کنید هر کدامش چند صفحه توضیح داره، مثال داره. حالا ما اینجا میخوایم خلاصه کنیم. ببینید از این برای یک دو سه چهار، از این چهار تا عنوان که من به کار بردم معلوم شد که مراد ما از سنجه به قول عرب ها معیار چیه. در واقع میخوام ببینیم که باید از چه راهی وارد بشیم تا خیالمون راحت باشه که به مصلحت شرعی رسیدیم. بنده اگر گفتم اینجا مصلحت شرعی هم هست، شما نمیگید بر اساس چی؟ اینجا بحث سنجه میاد، یعنی نشانه سنجه. یکیش ادراک عقل. ببینید ما برای مصلحت شرعی همه جا درگیر حدیث و آیه نیستیم. اگر ادراک عقل باشه، البته ادراک قطعی یا نه ادراک نیشگولی، شما در وقت تزاحم نمیگی تقدیم اهم بر مهم، بله نمیگی تقدیم اهم بر مهم. یکی میگه من این پولو میتونم ببرم زیارت، میتونم دینمو ادا کنم، اصلا کار به روایت هم نداشته باشه، میگید برو دینتو ادا کن. حالا گاهی به یه روایت تمسک میکنیم، اذا رأیت الناس یشتغلون نمیدونم بالنوافل فاشتغل انت بالفرائض، برابری که روایت باشه سند داشته باشه. اما یه دفعه میگیم روایت نمیخوام. گاهی بعضی آقایون میگن، من خیلی نمیپسندم، ولی میگن مثلا بعضی علما وقتی زیارت میرفتن مثلا شب جمعه یا چی نمازشون رو جمع میخوندن. میگیم چرا نماز رو جمع میخوندن؟ میگفتن چون ما احتمال میدیم ترک واجب کردیم اومدیم زیارت، مطالعهمون گذاشتیم کنار، همین چند روز پیش میخوندم درس رو گذاشتیم کنار اومدیم زیارت. و زیارت امر مستحبیه، حتما مستحبه، اون واجبه یا شبهه‌ای وجوب داره. خب زیارت مستحب به قیمت ترک واجب، و چون شبهه داشتن نماز رو جمع میخوندن، هم شکسته هم تمام. حالا این که من میگم خوشم نمیاد تو پرانتز، اینجور برنامه ریزی ها میدونی که خیلی خشکه. آخر حالا آدم طول هفته کار بکنه تو نجف اشرف، حالا شب جمعه بره کربلا زیارت رو برگرده. حتی دیدم همین اواخری که از آقایان قوم گفته بود اگر یه وقت رفتید مسافرت نماز رو جمع بخونید. ما که نمی پسندیم. بله یه کسی همش تو مسافرت باشه، درسشو نخونه، تبلیغشو نکنه، کارشو نکنه، کس دفاع نمی کنه، باید جواب بده. اما دیگه حالا اینجور سختگیری هم که یه شب جمعه من رفتم کربلا، اینم زهر مارم بشه که نفهمم دارم ترک واجب میکنم. گاهی ما تلوارم که میخوان تربیت کنن و بد تربیت میکنن. میگه آقای بروجردی تا نمازش تمام میشد شعر الفیه میخوند. اون آقای بروجردی که من میشناسم با اون سلیقه و حکمت و مابتا و علف قد جمع آیوب سر و فل جره و فل نست معا بعد نماز جای تسبیح زهرا سلام الله علیها است، بعد سجده شکره، آیت الکرسی خواندن، نه شعر الفیه. شعر الفیه میخوای بخونی که حالا خیلی هم حفظ کردن، من خودم نزدیک 600-700 تا حفظ بودم. حالا که دیگه کسی داره میگه که زحمت حفظ و کشیده ها، یعنی استفادم میکنه، وقت نگید حالا آقا نتونسه حفظ کنه بدش میاد، نه یه همچون کسی داره با تو حرف میزنه. اما دیارو بلد باشه مخینا چه سلیقه هاییست. بعد خب این رفتیم تو پرانتز، بیاد بیرون از پرانتز. آقا اولین سنجه که میتونیم بهش مراجعه کنیم ادراک قطعی عقله. یا جاهایی که واقعا میتونه مصلحت رو بفهمه، و چون ما قبلا دوستان تو بحث قبلی گفتیم ادراک امکان فهم مساله توسط عقل وجود داره، نگید خب این اول کلام، میگیم برو بحث قبلی رو ببین دیگه. دوم چی نوشتیم؟ دوست دارم برگه رو نگاه کنید. صراحت النص المعتبر او ظهوره، درسته؟ و مناسبات الحکم و الموضوع. ببینید واقعا یکی از سنجه‌های تشخیص مراجعه به نص. نص یعنی روایت، یعنی آیه. نص، البته نص معتبر. الان نخوندم براتون حدیث انما العدت و للما یا من الما، حالا یا صریح یا ظهور. بعضی وقتا صراحت و ظهورم نیست ولی مناسبات و حکم و موضوعه. چون دیده باشید گاهی وقتا میگن ما از روایت به تناسب حکم و موضوع یه مطلبی در میاریم، با اینکه امام فرمودن رجلون شکر، میگن رجلون شامل یعنی مکلف، شامل زنم میشه. بنابراین که این مثال برای مناسبات باشه. سوم چی زدیم؟
مناسبات جز ظهور حساب نمیشه.
من رد نمی کنم، حواس من بود به این جهت، منتها چون معمولا ظهور به اونی میگن که تو خود زبان اومده، وگرنه چقدر سوال خوبی میشه، خدا خیرتون بده. اگر مناسبات به مرز فهم عرفی نرسد اعتبار نداره. در واقع میدونید یه نوع ظهور غیر مباشره، ظهور به تسبیبه، و الا من رد نمی کنم. آقا اینو بذارید تمامش بکنم. الغاء الخصوصیه، بله، که حالا در قالب تخریج منات یا تنقیح منات پیش بیاد. حالا اینا دیگه فرقاشو اونجا ببینید علما، الان فقط در حدی که با اصطلاحات آشنا بشید. میدید که الغاء خصوصیت اینطور نیست که مثل اولویت، نه صراحت نه ظهوره، ولی خب خصوصیت رو الغاء میکنه فهمنده، حالا یا به خاطر اولویت یا به خاطر قیاس مساوات. مثالی که اینجا میزنن میگن اگر قانونگذار فرمود لا تقل لهما اوف، شما میگید اوف خصوصیت نداره. حالا اگر انسان به پدر و مادرش اتزجر رو نگه، ولی یه کاری بکنه که مفاد اتزجر رو داره، اوف یعنی اتزجر رو دیگه، میگن آیه شامل میشه. به این آیه استناد میکنن برای اینکه نباید در رفتار و گفتار به پدر به مادر جسارت بشه، الغاء خصوصیت میکنن. و بالاخره راه دیگه استقرا هست. استقرا میدونید کجا به کار میاد؟ اونجایی که مواردی رو شارع فرموده باشه ما ازش قانون در بیاریم، یعنی استخراج قاعده از نصوص وارد در موارد خود. مرحوم صاحب حدائق میگه عمده قواعد ما اینطوریه. شما میدونید من اتلف مال الغیب فهو له ضامن، روایت نداریم، آیه نداریم، با استقرا به دست اومده. یه قانون بزرگی مثل مسئولیت مدنی زمان از طریق استقرا، که یه مصلحت دیگه که انسان‌ها اگر به دیگران خسارت زدن جبران کنن. خب اینا سنجه‌های کشفه. ان شاء الله فردا میریم مبانی هم تو ترتیبی که هست. الحمدلله رب العالمین.